بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت مخصوص حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش آمدید به برنامه نیم نگاه. در نیم نگاه این هفته هم انشاءالله قرار هستش به اتفاق هم برنامه هایی که در طول هفته تقدیم نگاهاتون شده به اتفاق هم مرور بکنیم. همین ابتدای برنامه به بنده حقیر اجازه بدید که سال روز شهادت امام رضا علیه السلام رو ابتداعا محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضور یکایک شما محبان و پیروان و موالیان و اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض بکنم. عزیزان، ارجمندان، ایام اربعین حسینی رو پشت سر گذاشتیم و بیننده این قاب جهانی بودید. ویژه برنامه هایی از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهتون شده، از جمله ویژه برنامه مسیر بهشتی که در قسمتی از این ویژه برنامه کارشناس محترممون جناب استاد عباسی به مطالب مختلفی پیرامون مراسم اربعین حسینی پرداختند و به این نکات اشاره کردند که بالاترین اراده خیر و صلاح خداوند برای انسان چه چیزی هستش. عشق امام حسین علیه السلام خارج از محاسبه های دنیوی و منبع بی نهایت محبت الهی هستش و پرداختم به قضیه مغناطیس حسینی در اربعین. الحمدلله و المنه شاهد یک اتفاق بزرگ معنوی و بین المللی و جهانی بودیم در ایام اربعین حسینی که چگونه لشکر پیاده نظام حضرت صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف از نجف تا کربلا پیاده روی می کردند و به شوق دیدار یارشون حضرت حسین علیه السلام قدم بر می داشتند. خیلی ها دل به دریای حسین زده بودند، قدم به جاده عشق و روانه این راه پر از خیر و برکت شده بودند. عده‌ای هم در واقع قسمت نشده بود که بتونند جزء این پیاده نظام باشند، اما با پای دل همراه پیاده روان ایام اربعین حسینی بودند و با دلهاشون زیارت کردن حضرت حسین علیه السلام رو. بریم بخشی از برنامه در واقع ویژه برنامه مسیر بهشتی رو به اتفاق هم ببینیم. برگردیم، بنده کماکان در استودیوی برنامه نیم نگاه در خدمت شما هستم.
درسته؟ این آماده سازی خیلی مهم هست، یعنی شما به شما گفتیم شاید به عنوان صفت ایمانی سخا داشته باش، سخاوت داشته باش، بعد سخاوت قرار است داشته باشی. یه موقع میگه آقا من سفره پهن میکنم، بستگانم میان سر سفره.
بله.
یه سفره پهن میکنم، مثلا روزه سید و شهدا میگیرم، مثلا همسایه ها میان.
بله.
هیئت محلمونه، هم محلی ها میان. یه جایی دارم تو شهرم میگیرم، مثلا همشهری ها و
همیهنا
میان، خودیا هستن. یه موقعی یه نفری تو کربلا داره سفره پهن میکنه برای یه نفری که یه جای دیگه یه عالم زندگی میکنه. نه قرار هست که این آقا بره مثلا چین مهمان او بشه، نه قرار هست که این آقا بره آلمان مهمان او بشه، نه دید و بازدیدیه، نه اینها با هم دیگه همکارن، قرار گذاشتن. یعنی یه شبی حقیقتا من توی یکی از این سالا پیاده روی یه جایی در موکبی استراحت میکردیم، دیدم تقریبا 5 نفر از 5 جای مختلف دنیا، ملیت مختلف با هم داریم توی اتاق میخوابیم، استراحت میکنیم، سر یه سفره نشستیم، با هم حتی نمیتونیم حرف بزنیم، مثلا اون 2 تا کلمه انگلیسی بلده، من 4 تا کلمه عربی بلدم، مثلا یه جوری داریم در حد اینکه مسائل اصلیمونو و اعتماد داریم به هم، داریم محبت میکنیم به هم دیگه. بله، یعنی شما وسط یه بیابون شما مهمان یه خانه میشی که اون رو نمیشناسی. آدم ها میخوان برن هتل، میگردن یه هتلی که بگن امن باشه،
پیدا میکنن که بله. اماناتشون رو پولشون رو بذارن فلانشون رو بذارن توی
بله.
صندوق.
ببین اینا این تمهیدا هستش. یعنی اگه قراره که در دوران ظهور سپاه حضرت به جای حرکت بکنه، قرار است مردم به جای حرکت بکنه، قرار است ملحق بشن، دقیقاً اون ویژگی ها رو پیدا کردن. دقیقاً کی میزبانه، هر کی پست خودشو، جایگاه خودشو، موقعیت خودشو پیدا کرد. یعنی الان کسانی مثلا از ایران یه جاهایی تو عراق مثلا رفتن موکب زدن، با اون کسی که ملکو ازش گرفتن و موکب زدن مثل برادر شدن با هم دیگه. من یه جایی خیلی عجیب بود، یه موکبی تو طریق رفتم، دیدم که خادمای این موکب همه ایرانیان، صاحب موکب عراقیه. من گفتم شما کی هستی؟ چون ما از لرستان 60 نفریم هر سال میایم این موکب، خادم این موکبیم. تو موکب خود صاحب موکب با 3-4 نفر هستن.
بله.
خادما ما هستیم، اون کسی است که خرج میکنه، ما کسیم که کارا رو انجام میدیم. بله، اصلا خرجم او داره انجام میده، بعد ما فقط خادم این موکبیم. آقا شما کجا، اینجا کجا، این آقا کجا، چجوری پیدا کردین همدیگر رو، چجوری هماهنگ شدیم با همدیگه؟ دو تا داداش با همدیگه یه مغازه میزنن، 6 ماه بعد ممکنه به اختلاف بخورن، به ناراحتی بخورن، ولی شما 10 سال یه موکه رو دارید با همدیگه میگردونید، با همدیگه کاراش انجام میدید، به اختلاف نخوردید. چرا؟ به خاطر اینکه یه مقصد مشترکه، به خاطر اینکه اون اراد الله به عبد خیرا تحقق پیدا کرده و اینا همه دارن آماده میشن، انسانهای آخرالزمانی که دارن در مسیر حق تربیت میشن. مگه باطل نداره آدماشو تربیت میکنه؟ بله. حق هم داره تربیت میکنه، متأی تربیت غیبیه، تربیت الهیه،
یه
دست غیبی پشت مسئله هستش که اینطور افراد با این شور و شوق. یعنی اگه به اینها بگی آقا مثلا این مبلغی که شما داری در راه سید و شهدا خرج میکنی، هر کار دیگه بهش بگی سختشه. اینو تست کردیم، هر پیشنهاد دیگه شما بهش بدی میگه نه، من دلم میخواد اینجا، دلم میخواد به این ظاهرات داده بشه. این یه اتفاق ویژه هست که داره هدایت الهی، اذا اراد الله به عبد خیرا غزف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته.
بله، حسین دوستان سراسر جهان، واقعا چه ایام پرخیر و برکتی است ایام اربعین حسینی. معجزه‌ای از این عجیبتر و بالاتر و والاتر در زمان حال واقعا پیدا نمیشه. امیدوارم که همتون حرم رو دیده باشید و همتون آقامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو زیارت کرده باشید. قسمتی دیگر از ویژه برنامه مسیر بهشتی با کارشناسی جناب استاد سعیدی آریا هم تقدیم نگاه های مهربان شما عزیزان شده، در خصوص انتقال معارف اهل بیت به نسل های بعدی و احیای شعائر صحبت کردند و به این نکته پرداختند که مراقب آفت هایی که ممکنه برای دین شما پیش بیاد حتما باشید و در خصوص معرفی درست دین هم مطالبی رو فرمودند که جا داره حتما برنامه رو به شکل تمام و کمال ببینیم و استفاده بکنیم. اما بریم کلیپی رو در خصوص عهد با امام حسین علیه السلام مشاهده کنیم، برگردیم و تازه نفس در خدمت شما عزیزان باشم.
این کربلا اگه رفتی باشید، حالا موقعی که خلوت باشه عزیزان، نگاه بکنید از لای ظریف که نگاه میکنی یه سری کاغذ هم میبینی، پول هست، چیزه. کاغذ ها رو بعضی از حالا دوستان ما که جمع میکنن یا کسایی که میگه خیلی هاش تعهد نام است، میگه آقا جان 20 سال فلان خطا فلان گناه فلان مسئله بود، همه رو با تو عهد میکنم که از اینجا برگردم دیگه تموم بشه، عهد من است عزیز دلم. میخوای بری با امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام میخوای بری شستشو بشی برگردی، میخوام عهد کنم با امام حسین علیه السلام. اصلا خاصیتش همینه، اگر هیئت من از خاصیت خودش فرزند من نفهمید برگشت، وقت میاد تو هیئت میاد بیرون میبینه چرا اتفاقی نیفتاد، چون من یاد نگرفتم قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام باید تو این هیئت ها گفته بشه، باید تو هر جایی که میرم دوری همون جوری که اونا خواستن زندگی کنیم. کونو لنا زینا، زینت ما باشید، زینت قشنگی مثل گردن بنده چیه، آدم اسلام میکنه چجوری زینت میکنه، اینجوری باید زینت برای اهل بیت مثلا فعل امر داره، باید اینطوری باشه. در مقابلش هم شین هست، شین سرشکستگی معنی میده. زمان امام صادق علیه السلام کسی از شیعیان اگه خطایی انجام میداد که حد میخورد میبردن در خونه حضرت. این شیعه جعفر ابن محمد ها، یعنی همون الکلام امروزش هم همینه. برای امام هم زینت هستم یا نه؟ امام زمانم وقتی پرونده من رو باز میکنه احسنت میگه و لبخند روی لبش میاد، یا میذاره این پایین، حالا بعدن استغفار میکنم براشون دیگه. چه ببینم با دل امام زمانم چی کار میکنم، حواسمون باشه این رفتنه، این انگیزه، کجاها چی کار دارم میکنم. اگه فرزندمو میبرم، یکی از اساتید ما میگفت اگه صدقه میخوای بدی بده بچت این صدقه رو بده. خب صدقه مگه فهم هزار تومن هزار تومنه چه من بدم چه این بدم؟ نه بذار عادت کنه، بذار یاد بگیره، باید از مال کند، باید به این آدم اینجوری کمک کرد، بذار این طعم شیرین صدقه دادن عادت کنه به این مسئله. یه جمعه بودیم درس غیبت بود، استاد میفرمودن مستثنیات غیبت رو هم فرمودن که یه جاهای استثناء داره، نصح مستشیر است و نمیدونم کافر است و فهم. بعد ایشون تو بحث کفارش پیش اومد که اصلا اون چون احترام ندارد غیبتش هم. بعد یه دفعه ایشون یه تأملی که گفت اونجا هم غیبت نکنید. گفتم آقا شما همین الان دارید میگید استثناست جایزه، پس میگه ایشون فرمودن بذارید زبونتون عادت نکنه به آره پشت سر دیگران حرف زدن و زبونت عادت نکنه، سختش باشه فکرت و زبونت که پشت سر دیگری حرف بزنی. ببینین این انتقال به نسل بعد که میگم اینه، بذار زیارت امام حسین علیه السلام ببر با خودت، بذار زیارت امام حسین علیه السلام براش جلوه گری بکنه، شیرین باشه، بذار ببینه بابای من که مثل کوه محکمه وقتی میگن السلام علیک یا ابا عبدالله علیه السلام، این چشمش پر اشک میره میشکنه، بذار بفهمه چه اتفاقی افتاد، بذار بفهمه این همه جمعیتی که میبینی بابا که ما تو بازارم میریم یک هزارم این جمعیت رو میگه همه دارن خرید و فروش میکنن، بابا ببین اینجا این جمعیت جمع شدن ولی کسی خرید و فروش نمیکنه، بابا ببین جهت ها همه یه طرفه، ببین بابا همه دارن یه چیز میگن، بابا ببین یه چیزای اینجوری تربیت میتونه به نسل بعد منتقل بشه. امام حسین علیه السلام جلوه گری کن.
بله حسابی استفاده کردیم و فیض بردیم. در قسمت دیگر از ویژه برنامه مسیر بهشتی با کارشناسی جناب استاد سبزواری به مطالبی پیرامون معرفت افزایی امام حسین علیه السلام و حرکت عظیم اربعین حسینی پرداخته شد. خب به این مباحث پرداختند که مواظب آفتهایی که امکان دارد به دین شما وارد شود باشید. پیش زمینه های کسب معرفت اهل بیت علیه السلام رو مطرح کردند. مقام قوس و فریادرسی اهل بیت علیه السلام رو بیان نمودند و واسطه برگشت و آشتی افراد با اهل بیت سلام الله علیهم رو هم بیان کردند و در این خصوص به مطالب مهمی پرداختند. کلیپی رو به اتفاق هم ببینیم برگردیم.
رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف بیان کردن، جلد اول هم هست. به مناسبت بخشی از این داستان رو عرض میکنم. طلحه و زبیر این دو فردی که مسیرشون مسیر انحراف در تاریخ زندگی خودشون بود، میخواستن یه پیامی به امیرالمؤمنین برسونن. رفتن یه شخصی رو پیدا کردن به نام خداش. خداش
بله
اووردنش، گفتن که خداش ما کسی رو مطمئن تر از تو پیدا نکردیم، میخوام پیام ما رو به علی ابن ابی طالب برسونیم. بعد این نکته رو گفتن به خداش، گفتن مادامی که ما با این آقا آشنایی داریم، این خانواده و این گروه گروهی هستن که ساحرند، حواست باشه در مقابل علی ابن ابی طالب که قرار گرفتی سحرت نکنه. سحرت نکنه، گفت باش. گفتن حواست باشه میرو اونجا، اگر علی ابن ابی طالب خواست با تو خصوصی صحبت کنه، خصوصی صحبت نکنه، عمومی صحبت کن در علن و آشکار. اگر خواستن تدهینت بکنن، روغنی آوردن، حلوایی برات آوردن، اصلا استفاده نکن. به چشم علی ابن ابی طالب خیره نشی یا سحرت میکنه. و اگر رفتی اونجا این آیه رو بخون که سحر علی ابن ابی طالب باطل بشه. ببینید چقدر فکر این شخص رو تخریب کردن. تو ذهنش دوستان هست اگر برنامه سابق رو دیده باشم، گفتیم دشمن تبلیغات مسموم کرده. 30,000 لشکر رو با تبلیغات رو بردن. فقط تطمیع مالی نبوده، خیلیشون مال ندادن که گفتیم کاری کردن که طرف داره شمشیر میزنه میگه قربتن الله. دور گودال قتلگاه ابی عبدالله الحسین اگر جمع شدن پیر مردم بودن دارن عصا میزنن، چرا؟ تبلیغات، میگن ما هم شریک بشیم در کشتن حسین، فرزند پیغمبرشونه، نوه پیغمبرشونه. اینقدر ذهن جناب خداش رو به قول معروف مسمومانه پر کردن که وقتی خداش اومد پیش امیرم گفت نامه آوردم و پیامی از طلحه و زبیر آوردم، حضرت فرمودن میخوای بریم در یک جای خصوصی با هم دیگه صحبت کنیم، خلوت، اینجا افراد زیادن؟ گفت ما اوصال مکان، جا زیاده، نیاز نیست. حضرت فرمودن خصوصی بیا با هم دیگه صحبت کنیم. گفت نه، من حرف خصوصی ندارم. فرمودن قنبر براش حلوا بیارم. گفت من لب نمیزنم. هرچی امیرمون فرمودن قبول نکرد. بعد همین چرکی امیران لبخند زدن، دیدن که داره زیر لب یه چیزی میخونه. حضرت فرمودن این آیه که داره میخونه اشتباه داره میخونه، درست بخونه قسمتاشو. حضرت تصحیح میکردن قسمت آیه رو. حضرت لبخندی زدن، فرمودن جوان، آیا قسمت میدم به خدا، آیا این حرفایی که الان عمل کردی به چشم من خیره نشدی، نرفتیم در جای خلوت بچینی با هم دیگه صحبت بکنی و تمام، آیا طلحه و زبیر به تو گفتن؟ حضرت قسمش دادن به خدا. یه نگاهی به امیرالمومنین گفت بله. حضرت فرمودن چون قسمت دادم اگر جوابی غیر از این میدادی گرفتار عذاب خدا میشدی، چون نام پروردگار متعال اومد. حضرت فرمودن حالا پیامتو بگو. پیامشو گفت. حضرت فرمودن این پیام ها رو برو به طلحه و زبیر بگو، پیام من رو بگو. حضرت فرمودن برو. گفت آقا نمیرم. حضرت چرا؟ گفت آقا نمیرم مگر اینکه از خدا بخواهی که من عمر پیدا کنم و حیات داشته باشم به سوی شما مجددا برگردم. من نمیخوام از شما جدا بشم.
گرفتار شد.
خداشی که با این تبلیغات مسمومانه طلحه و زبیر اومده، یه برخورد با امیرالمؤمنین و هم تازه برخورد نابجایی کرده به خاطر اون تبلیغات و سفارشات طلحه و زبیر. راوی امام صادق، امام صادق علیه السلام فرمود خداش رفت و پیام امیرالمؤمنین طلحه و زبیر داد، برگشت مند و مند تا در یکی از جنگ ها در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسید. امام صادق ترحم کردن بر اون، فرمود رحمه الله. چقدر زیبا. این استفاده من عنوان پیام آخر من باشه بزرگواران، از افرادی که یه مقدار امروزه به خاطر تشویش خاطر و مسائل مختلف دینشون اعتقاداتشون آسیب دیده، غافل نشیم اینا هم برمیگردن. نه که آقا دیگه رفت، نه کجا رفت، در خانگی اهل بیت بازه، فقط روشو برگردون، همین اهل بیتو ببینه، منو نبینه ها، چون گاهی اوقات دکان و دستگاهه، باید منو ببینه، دست منو ببوسه، من متم. نه، من پلی هستم و واسطه ای هستم که باید دست افرادو به دست اهل بیت بگذارم. خیلی از افراد امروز وقتی میدونی صحبت میدونیم واقعا جاهلن، نمیدونه. شما توی بازار، تو خیابونها راه برین، افرادی هستن که مقدار فاصله گرفتن با اسلام و دین و امام زمان به خاطر جهل و عدم معرفتشونه. حالا مشکلاتی که هست و اینها، چون عدم معرفت گرفتار شده و جاهل هست، فاصله گرفته. بیم امام حسین رو به درستی معرفی کنیم، بیایم اون دین خالص و معرفت خالص اهل بیت علیه السلام رو برای مردم بازگو بکنیم. اولا خیلی ثواب داره. رسول خدا به امیر المومنین فرمود وقتی به یمن رفت میرون برای دعوت، فرمود لن یهدی الله بک رجلا، اگر یک فرد به واسطه تو هدایت بشه برای تو بهتر است از آنچه که خورشید بران میتابد. یه نفر رو هدایت کنیم، یه نفر رو با امام حسین آشنا بکنیم، یه نفر رو تو مجالس اهل بیت بیاریم، پای دستگاه اهل بیت اگر آشنا بشه برای ما خیلی عجیبه. و مهم اینه که تو خیلی از پدر مادر جناب آقای صفایی عزیز میگن بچه من بی‌نواز شده، بچه من که مجالس نمیاد، از خدا بخواید. راه اهل بیت اینقدر راه روشنه، این طرف فقط چشمشو بسته.
بله،
چشمشو بسته، فقط نیاز چشمشو باز بکنی
یک بار مسیرش بخوره.
اما تدبیر پدر مادر خیلی مهمه، اجبار نه، راه‌های مختلف برای تربیت معنوی فرزندانمون هست که همینجا توی محفل مسیر بهشتی دعا بکنیم. بله. که خداوند متعال تمام فرزندانو، حتی خودمون رو، تمام دوستداران اهل بیت رو، آنی و کمتر از آنی همه ما رو از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مفرمایید.
الهی آمین، الهی آمین. بسیار استفاده کردیم از بیانات مفید و ارزشمند جناب استاد سبزواری عزیز، به نکات خیلی مهمی اشاره فرمودند. اولا ناامید نشیم از هدایت اشخاصی که مدتی است از مسیر هدایت دور شدند و به قول استاد چشمهاشون رو بستند. دیگه گناهی بالاتر و سختر از گناه حر ابن یزید ریاهی در واقعه کربلا ما داریم؟ آب و راه رو بر حضرت حسین علیه السلام و اصحابشون و فرزندانشون، خانواده بزرگوارشون بستند، اما زمانی که برگشتن حضرت به سوابق این یار بزرگشون دیگه توجه نکردند، دیگه حر عزیزشون شد. دیگه زمانی که لحظات شهادت رو داشتن طی می‌کردند، جناب حر حضرت حسین علیه السلام به بالینشون رفتند و براشون دعا کردند از درگاه خدای تبارک و تعالی، مغفرت رو خواستند، رحمت رو خواستند برای حر ابن یزید ریاهی. پس ببینید امکان برگشت وجود داره و حضرات علیهم السلام لبیک گفتند و پذیرفتند و تنها منتظر یک قدم هستند تا چندین قدم به سمت ما بیان. نکته بعدی این که خیلی از رسانه ها تلاش کردند که ضربه بزنن به 40 حسینی امسال و خواستن کمرنگ جلوه بدن و دیدند که جمعیت بیش از پیش شد و متاسفانه دیگه خبری از ارائه اخبار از اون سرزمین بهشتی در خبرگزاری هاشون و در رسانه هاشون نبود، که حق هم دارند، شکست خوردند. قطعاً از این بهتر خواهد شد و در سالهای آینده اتفاقات بهتری رخ خواهد داد و یک میادگاه معنوی است کربلای معلا در 40 حسینی برای دلباختگان حق و حقیقت، دلباختگان حسین علیه السلام از سراسر جهان خاکی. ویژه برنامه بعدی، در واقع قسمتی دیگر از ویژه برنامه مسیر بهشتی رو قرار هستش بهش بپردازیم با کارشناسی جناب استاد الیاسی عزیز که به این موارد پرداختند. تیتروار خدمتون عرض میکنم: توقعهای بجا از زائران اربعین حسینی. بر محور ولایت اهل بیت علیهم السلام باشید، توصیه ای به زائران اربعین حسینی. و این سوال رو مطرح کردن که چه کسانی در آخرت همنشین اهل بیت علیهم السلام هستند. به به، ان شاء الله که نصیب ما بشه نیت ها و قدم های صادقانه و اجر و ثواب نیت جاماندگان اربعین حسینی. نزدیک اربعین دل جامانده ها گرفت، یک بینوا برای خودش ربنا گرفت. هر کس رسید سوال کرد زائری، از این سوال دل پرخون ما گرفت. ببینیم و برگردیم.
در بعد از جنگ جمن یکی از یاران امیرالمومنین آمد محضر حضرت و وقتی صحبت میشد، هر کسی نسبت به اتفاقاتی که افتاده صحبت میکرد، یه دفعه یکی از اینا گفتش که ای کاش رفیق منم بود، دوستاش بیاد و اگر امروز می بود این پیروزی رو میدید خیلی خوشحال میشد. بلافاصله امیرالمومنین فرمود که چرا نیومد؟ واقعا کاری براش پیش اومد، آماده بود که حرکت بکنه ولی کاری براش پیش اومد، نتونست خودشو به این جنگ برسونه و در رکاب شما به جنگی. آقا فرمود اگر اخبار پیروزی ما رو بشنوه خوشحال میشه. گفت بله آقا، اصلا اگر میتونست که میامد دوستاش در رکاب شما شهید هم بشه. حضرت فرمود حالا که دوست داشته بیاد و با این نیت میخواسته عازم بشه، اما مشکلی براش پیش آمده، نتونسته به این زیارت به این جنگ برسه، خدا ثواب شمشیر زدنها و مجاهدتهای شما رو برای او هم ثبت میکنه. این خاصیت نیته. لذا کسانی که حالا شما هم فرمودید مثلا جسمشون جا مونده ولی دل در کربلاست قطعا، اینها محروم نیستن از زیارت امام حسین و این ثواب عظیم عاشورا و در تک تک این قدم ها، در تک تک این موکب ها، در کنار این ستون ها یک به یک حاضرن و ثواب این زیارت رو قطعا براشون می نویسن. امام صادق درباره نیت فرمود وقتی یکی از بنده های مؤمن نیتی میکنه که ان العبد الفقیر المؤمن، یه نیتی میکنه که خدایا مثلا مالی به من بده، حتی افعل کذا و کذا من وجوه الخیر والبر، من از این کارهای خیر انجام بدم، فلان کار خیر انجام بدم، دو تا زائر بفرستم کربلا، چهار تا گره از کار مؤمن باز کنم. بله. ولی خدا مثلا مال رو در اختیارش قرار نمیده، حالا به هر حکمت و دلیلی، اما چون نیتش صادقانه بوده، فاذا علم الله به صدق نیته و واقعا میخواست این کار برای رضای خدا انجام بده، اگر این پول به دستش میرسید حتما این کار خیر رو میکرد. خدا امام صادق میفرماد خدا ثواب همون فعل و عمل رو برای اون نیتش مینویسه، چه انجام بده چه انجام نده. باید. چون صادقانه این نیت رو داشت، این خصوصیت نیت دیگه، این نمل اعمالو به نیات، نیتی که ساختمان فعل ما رو تشکیل میده. حالا ما هم بعضی توفیق پیدا میکنن حاضر میشن، بعضی ها نه، درگیری هایی دارن بالاخره در زندگی و مشکلاتی هست که شاید حتی برخی اینجا میمونن سنگر روزه امام حسین، خدمت امام حسین اینجا باشن. خود یکی از دوستان ما همین امروز زنگ زد با من تلفن صحبت میکرد، گفتم که خب کی حرکت میکنی چیکار میکنی؟ گفت نه امسال توفیق ندارم برم. گفتم چرا؟ گفت ما این دهه معمولا روزه داشتیم، پدرشون چند سالی به رحمت خدا رفته، روزهشون رو تعطیل نکردن، هر سال من میرفتم، برادرم وای میساد، امسال گفته خب حالا نوبت منه، من میخوام برم، تو وایسا روزه رو برقرار کن. به مادرم گفتم برم، مادرم گفته خب تو بری، کی میخواد این کارا رو انجام بده، اینجا بمون روزه امام حسین رو برقرار کن، این شمع رو روشن کن، ثوابش هم برات میرسه، دیگه من امسال موندگارم اینجا، شما برام دعا کنه. بالاخره اونا هم که گاهی نمیان، اینجا پرچم رو حفظ کردن، سنگر رو حفظ کردن، روزه ها رو چراغش رو روشن نگه داشتن. فاذا علم الله بنیت به صدق نیته، خدا از دل اینها خبر داره، خدا از صدق نیت اینها خبر داره و قطعا در کنار تک تک قدم ها حاضرن، چه بسا گرمای حریم امام حسین رو نمیچشن، اما اون ثواب رو این کسی که در ظهر گرما داره به سمت حرم امام حسین قدم برمی‌داره، این ثواب رو برای او هم می‌نویسن. البته این یه هشداری برای کسانی که کربلا هم مشرف میشن هست که باید اونها هم در این مسیر نیتشون صادقانه باشه و اونهایی هم که قدم برمیدارن فقط و فقط برای رضایت امام معصوم، برای رسیدن به ثواب زیارت سیدالشهدا قدم بردارن. عوامل دیگه مراقب باشن که دخیلی در انگیزه ها و نیت های اونها نشه. شما میگم که آقا هفته کجایی؟ میگی دارم میرم مشهد مثلا دیگه. میگم خیر، زیارت امام رضا. میگی حالا زیارتم میرم ولی یه چکی دارم اونجا، باید برم این چکه رو پولش رو یکی بگیرم. خب پس نیت 100% امام رضا نیست. نمیخوام بگم ثواب زیارت رو نمیبره، قطعا فرق میکنه به کسی که مثلا حالا یک وقت شما مثلا در مغازه ایستادی یا رفیق تو میبینی از اینجا میگه آره اینجا کار داشتم شما رو هم دیدم رد شما، حالا با شما هم احوال پرسی میکنه ها، شما هم خوشحال میشین میبینیش، اما یه وقت یکی در رو باز میکنه میاد تو سلام علیکم اینجا چیکار میکنه؟ دلم برای تنگ شده بود اومدم تو رو ببینم. یعنی از خونه به نیت شما حرکت کرد، آمده بیرون به نیت شما آمده، وارد شده بر این مسیر. این خیلی تفاوت میکنه در نیت ها. انشاءالله که خدا به همه ما از این نیت های صادقانه بده که این نیت صادقانه قدم های ما رو هم صادقانه میکنه. و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین.
استفاده کردیم و لذت بردیم از بیانات جناب استاد الیاسی عزیز. اما عزیزان نوبتی هم که باشه، نوبت صحبت های شما بزرگواران و ارجمندان با ما هست، پیام های زیبایی که برای ما ارسال می کنید. جناب آقای مهدی زمانی برای ما ارسال کردن که سلام، بعد از چند سال استاد ابوالقاسمی رو که ارادت خاصی به ایشون داشتم تو شبکه ولی عصر پیدا کردم. این نشانه تبلیغات کم شماست. حتما انتقال میدم به همکاران عزیزم. سید مالک محققیان برای ما نوشتن که سلام و عرض ادب و علیکم السلام. طاعات و عبادات قبول درگاه حق، خواستم تقاضا کنم لطفا یک برنامه ای مختص بررسی تیپ شخصیتی، دیدگاه، زندگی و تاریخ راویان احادیث 300 سال اول اهل سنت بسازید. بنده فکر میکنم باعث فهم بهتر ما از هدف احادیث آنها میشود. ممنون. خیلی ممنون از پیامی که برای ما ارسال کردید. شماره 0917 انتهاش هم 6540 برای ما نوشتن که با سلام و عرض خسته نباشید خدمت تمام خادمین امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. چون وهابیت کوردل از هر ابزاری برای به انحراف کشاندن عقاید انسان‌های کم اطلاع استفاده می‌کند، شایسته است که در چند کار جدا از طریق تولید کتاب گویای تخصصی جواب به شبهات وهابیت را در دستور کار قرار دهید. باشد که این تلاش مؤثر قلب مبارک امام عصر را خوشحال بنماید. لطفا پیگیر باشید. ممنونم. ممنون از پیامی که برای ما ارسال کردید. حتما منتقل میکنم به همکاران عزیز و ارجمندم، خصوصا همکارانم در واحد فضای مجازی. آقای یا خانم بهمن برای ما ارسال کردن که خیلی عالی، ممنون از زحمات شما، آرزوی توفیقات روزافزون برای شما و تمام شیعیان دارم. همچنین ممنون از شما عزیزان و ارجمندان که بیننده برنامه های خودتون هستید و مرتباً ما رو در جریان نظرها، سوالها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون قرار میدید. عزیز دیگری برای ما پیام ارسال کردن که درود فراوان بر شما، واقعاً آدم لذت میبره از تماشای برنامه مناسبتی شما، علل خصوص طریق الحسین. سلام ما رو به عوامل توانمند برسونید، خدا قوت ویژه به عوامل این برنامه. آقا یا خانم باستانی از شهر مقدس قم، ممنون از شما که بیننده برنامه های خودتون هستید. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید حتما با ما در میان بگذارید. خب میدونید که 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. مجددا تکرار میکنم 3015-15-15. از این طریق میتونید با ما درد دل کنید و ما هم استقبال میکنیم و با جون و دل پیام های شما عزیزان رو میخونیم و استفاده میکنیم و قطعا ترتیب اثر میدیم. خب برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه عصر انتظار هست با کارشناسی جناب استاد رضایی عزیز و محترم که به مطالب مهمی درباره مراسم اربعین حسینی و پیوندش با مهدویت پرداختند. اهمیت بسترسازی برای حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو مطرح کردند. در خصوص ایجاد حکومت عدل الهی در زمین صحبت کردند و به این قضیه پرداختند که امام حسین علیه السلام زمین ساز ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. سری به اتاق فرمان میزنیم، کلیپی رو به اتفاق هم میبینیم، تازه نفس باز میگردیم. در خدمت شما خواهم بود در استودیوی برنامه نیم نگاه از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بفرمایید، خواهش میکنم.
امام زمان سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف انسانیه که یک کسی مثل سید الشهدا دنبالشه. مثل امام حسین چشم انتظارشه، مثل امام حسین افق نگاهش به امام زمانه. اینو شبای قبل، هفته های قبل در موردش یه مقدار صحبت کردیم که خیلی جا برای صحبت داره. وقتی در صف منتظران امام زمان شما حسین ابن علی رو میبینی، ما کی هست؟ وقتی او منتظر سید امام زمانه و طبیعتا وقتی منتظر شد زمین سازی میکنه دیگه، او داره زمین سازی میکنه، ما چه کاره ایم؟ کارمونو بکنیم، وظیفمونو انجام بدیم، قدممون رو برداریم، خشتمون رو بگذاریم، منتها تصورمون نشه که دیگه ما کارا رو داریم انجام میدیم، بسترهای لازم رو ما داریم فراهم میکنیم. نه دیگه، این دیگه یه مقدار زیاده رویه، غرور داره ما رو میگیره. کارتو بکن ولی به اندازه خودمون به اصطلاح نگاه بکنیم به خودمون. حتی اگر داریم به علظاهر داریم گام‌های خیلی بزرگی هم برمی‌داریم، کارهایی داریم می‌کنیم که کهنه در طول تاریخ هم صورت نگرفته، داریم حکومت جهانی حکومت شکل میدیم، حکومتمون رو داریم مثلا در دنیا گسترش میدیم، داریم سعی می‌کنیم در کشورهای مختلف یه حرکت‌هایی رو شکل بدیم. ولی تصور نکنیم اینها کارهای بسیار بزرگی در برابر قیام جهانی سید الشهدا، قیام جهانی امام زمانی که جزء زمین سازاش امام حسین. دقت میکنیم؟ اگر او زمین سازه ما هم زمین سازیم، مقایسه نمیشه کرد. دقت میکنیم؟ و اگر زمین سازی ما واقعا کافی بود، روی امام حسین کاری نداشت که. چرا داره زمین سازی میکنه؟ نشون میده که از عهده ما خارجه. در کنی چی میخوام بگم؟ سید الشهدا خودش کاملا ملتفت این ماجرا هست. اون حرکت نیاز به یک بسترسازی های بسیار کلانی داره و بسیار عمقی داره که این از دست این انسان ها بر نمیاد. من امام حسین باید متکفلش بشم، من امام حسین باید انجام بدم تا به اونجا برسه.
یعنی قراره به کاری هم انجام بشه از مسیر امام حسین علیه السلام.
سید الشهدا دقت میکنین؟ این مهم ماجراست که عرض کردم تو دوستا برنامه قبل یه خورده در موردش با هم صحبت کردیم. ببینید شما در مورد، حالا بریم کم کم به سمت اربعین. ببین شما در مورد جهان پس از ظهور چی داریم؟ میگین آقا در جهان پس از ظهور همه مردم یک رنگ میشن، یک دست میشن، ملیت ها، نژاد ها، خانواده ها، طائفه ها، موقعیت های شغلی، موقعیت های اجتماعی، همه اینها رنگ میبازه. یعنی دیگه طرف اصلا براش مهم نیست که چه موقعیتی داره، خودشو با دیگران یکسان میبینه، حتی اگر فرمانده یه بخش از دنیا باشه خودشو با دیگران یکسان میبینه. در سهمی که از حکومت امام زمان میبره، در میزان احترامی که خودشو موظف میدونه نسبت به دیگران مراعات بکنه، با دیگران یکسان میدونه خودشو. درست شد؟ شما در جهان پس از ظهور اینجور چیزا رو دارید. وقت میان کجا؟ میان کم کم وارد اربعین امام حسین میشه. تا تو اربعین نیستیم همه چیز سر جای خودشه. سر جای خودشه یعنی چی؟ یعنی آقا ببین من رئیسم، بوق میزنم با همینی کنار، دم به صدا گیت و گیشه و اینا من نباید معطل کنی و هم باید بیرم. درست شد؟ موقعیت ها محفوظه، نمیدونم قومیت ها، نمیدونم بعد نژاد ها و همه چیز سر جای خودش،
شرایط خودش کلا محفوظ.
ولی شما همین که میرین تو فضای اربعین قرار میگیرین چی میشه؟ رنگ میبازه دیگه. اونجا نه عرب داریم، نه عجم داریم، نه ترک داریم، نه لور داریم، نه آمریکایی داریم، نه اروپایی داریم، نه هندوی پاکستانی داریم. درسته؟ همه چیز رنگ میبازه، یک نواخت میشه. اونجا میبینیم مسئول میاد آب توضیح میکنه، میاد شربت میده، میاد زوار رو بر میداره میبره خونه خودش. نمونه داشتیم سالهای قبل که مسئول مملکتی عراق مهمانان اربعین رو برده توی منطقه سبز بغداد، تو منزل خودش اینا رو سکنا داده، جایی که هر کسی رو راه نمیدن، ولی به عشق اینا زمار سید و شهدا هستن پردشته اینها رو برده تو خانه خودش. خب یعنی چی؟ یعنی ببین اون اتفاقی که باید در دوران ظهور بیفته با من، با من امام حسین، من بهتون میچشونم،
این کاری میکنم، اون مسئولم میشه خادم، اینجا بشه نوکری کنه،
نوکری کنه که چی؟ که لذتشو بچشیم. لذت رو چشیدیم، حالا خورد خورد آماده میشه. کی میتونه این کارو بکنه؟ کدوم دولتی؟ کدوم مسئول مملکتی؟ خود مسئول مملکتی تا بخواد بیاد این کارو بکنه کلی محافظ دورش میکنه، کلی سلسله مراتب باید رعایت بشه. خب؟ و آیا بشه یا نشه؟ یک تجمع داره این کارو میکنه. اون چه که تو قراره در ظهور ببینی با من، من به تو نشون میدم یه جلوه هایش رو، پرش رو به تو نشون میدم، گوشش رو به تو نشون میدم، و هممونم اونایی که رفتن و چشیدن بعید میدونم از دوباره رفتنش امتناع داشته باشه. چرا؟ چون لذت این همدلیه رو چشیده، یه روزایی رفته پس از ظهور رو برگشته، رفته یه صحنه‌ای از پس از ظهور رو دیده، از زندگی پس از قیام امام زمان رو دیده و برگشته. خب مشخصه نمیخواد اون رو رها کنه، یه خدا رو شکر سال لاقل چند روز ما جلوه های از زندگی مهدوی رو داریم تجربه می کنیم، داریم می بینیم. دقت می کنیم به برکت سیدش. و وقتی که این لذت زیر دهن، لذا حالا اینو بعدم بیشتر باش صحبت می کنیم توی بخش بعدی، لذا اصرار داریم، همه اصرار دارن، تا میشه جوانهامون رو ببریم، تا میشه هر سال دست یکی رو بگیریم با خودمون ببریم، وصلش کنیم به این زندگی نمایی از پس از ظهور. اون وقت خودش میاد دیگه، لازم نیست شما سال دیگه ببریش، نه به گرمای تابستونش اعتنا میکنه، نه به شرایط سخت و بحرانی کم آبی و کم برقی عراق نگاه میکنه، نه به سختی های مسیر نگاه میکنه. میگه یه لذت اون وسط هست سوای سید و شهدا، این شور و شوق دیدنیه، هیچ جای دیگه نیست. این شور و شوق رو شما تو عاشورا نمیبینی، تو هیچ جای دیگه نمیبینی، تو اربعین میبینی. دقت میکنی؟ این میشه که حالا من تحویل شما بدم با این جمله، این میشه که سید شهدا داره زمین سازی، داره بستر سازی میکنه. و جایی که سید شهدا داره بستر سازی میکنه ما کی هست؟ وظیفمون رو انجام میدیم، باید هم انجام بدیم، ولی ما کی هست؟ گفت اون قطره، یکی قطره در یکی قطره باران ز ابری چکی که جل شد چون که پهنای دریا بدید.
تشکر فراوان بابت همراهی های شما عزیزان و ارجمندان. بینندگان و همراهان بزرگوار برنامه آدینگاهی نیم نگاه، ممنونیم از این که همیشه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه ما رو همراهی میکنید. کلیپ بعدی و برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه و ویژه برنامه امام منصور به مناسبت اربعین حسینی هستش که کارشناس این قسمت از برنامه جناب استاد حسینی عزیز بودن، به مطالب مختلفی پیرامون لقب سید الشهدا برای امام حسین علیه السلام پرداختند، مثلا باب سید الشهدا بودن امام حسین علیه السلام در کتب شیعه، توضیحاتی پیرامون لقب سید الشهدا برای حضرت حمزه علیه السلام، چرا به امام حسین علیه السلام سید الشهدا گفته می شود و حقیقت برتری هایی که برای اقوام و افراد مختلف ذکر شده است، ویژگی ها و کیفیت شهادت حضرت حمزه و شباهت هایی بین امام حسین علیه السلام و حضرت حمزه که به اتفاق هم می بینیم و برمی گردیم.
تعبیری داریم در اون زیارت ناهی مقدسه در خصوص صحرای کربلا و اجسادی که باقی مونده بودن و حیواناتی که در اون بیابان بودن، و تعبیری رو داریم از پیامبر اسلام در خصوص حمزه سید الشهدا و همین مسئله حیوانات درنده. اگر از این خواستن برن کنار هم بگذارن ببینن چه اتفاقی بود که برای حمزه سید الشهدا نیفتاد اما برای ابی عبدالله الحسین سید الشهدا، سید الشهدای روز قیامت افتاد. این یه مسئله. شواهد های دیگه ای هم بود. خیلی جالبه بدونید که ابی عبدالله الحسین کنار نهر به شهادت رسید، حضرت حمزه هم کنار نهر بود، مهراس به منطقیست در احد و نهری بود. اصلا شهید مهراس که گفته می شد منظور حمزه سید الشهدا احد بود، ولی ابی عبدالله الحسین هم در کنار نهر بود، منتها حمزه اینقدر تشنه نبود که ابی عبدالله الحسین تشنه بود. دو نفری به قلب دشمن زدن. ما بر مقاتل، چند تا از مقاتل دست اول ما که بررسی میکنیم، قمر بنی هاشم علیه السلام به تنهایی به دل دشمن اون در حمله آخر نزدن، با ابی عبدالله الحسین علیه السلام با هم رفتن و به دل دشمن زدن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در کنار حمزه سید شهدای احد بود در روز احد و با هم به دل دشمن زدن، منتها امیرالمومنین دفاع میکرد از حمزه، اما قمر بنی هاشم نذاشتن دفاع بکنه و با نامردی خیلی زیادی آمدن و به او حمله کردن و دست ها رو قطع کردن و بر اساس برخی از مقاتل پاها رو هم قطع کردن. هر دو تک و تنها افتادن. خب تک و تنها افتاده حمزه که حضرت حمزه که تونستن حتی لباس از تن بکنن و ایشون رو به اون وضعیت بیاندازن که بعد کفن بشه. ابی عبدالله الحسین متوجه تنها افتادی کسی سمتش نمی‌رفت، کسی نداشت که بره، همه به شهادت رسید بودن، خانواده بود که حمله کرده بودن و اسیر گرفته بودن. هر دو از رو نامردی افتادن، حمزه رو هل دادن، پنهان شدن، هل دادن و رو زمین افتاد. ابی عبدالله الحسین علیه السلام در هنگام حمله نبود، اون لحظه در هنگام کنار زدن خون از صورت پیشانی مقدس بود، که اون اتفاق براشون افتاد. هر دو رو بحث قارت جامعه و این مسائل بوده در موردشون، هر دو رو مسله کردن. البته حضرت حمزه قلب رو جگر رو بیرون خواستن بیارن که نتونست، آکلت الاکباد هند جگر خار نتونست بخوره و فقط شکافت سینه وحشی، شکافت سینه حضرت حمزه رو برای ابی عبدالله الحسین علیه السلام مثلا یه وضعیت گفته شده. و نکته بعدی این است، دستور به بحث عزاداری است نسبت حمزه سید و شهدا. ما دستور به عزاداری از جانب پیامبر داریم که فرمودند ان حمزه لا بباکی له، گریه کن نداره گریه کنه تا حمزه. بر امام رضا علیه السلام نسبت به ابی عبدالله الحسین فرمود که گریه کن، هر اتفاقی براتون افتاد خواستید گریه بکنید، اصلا شروع گریهتون یه یاد عزای امام حسین میفتید. یعنی که داغ تازه است این داغ، یعنی این غم تازه است، یعنی این هر اتفاقی میفته برای آدم این غم ابی عبدالله سید و شهدای دیگه دوباره زنده میشه. هر غمی، اصلا غم دنیایی، پات خورد یه جایی، شکست درد گرفت، خواستی گریه بکنی یاد ابی عبدالله حسین بیفت. هیچ مسئله‌ای که غمگینت بکنه پیش نمیاد الا اینکه امام حسین بالاتر از اون رو چشیده بود بر جسم مطهر و مبارک. اون چیزی که دل آدم رو بیشتر از همه میسوزونه اینه که حمزه سید و شهدا پیامبر بود، مدافع بودن، کسی به حریمش حمله نکرد. یعنی حمزه بود و حمزه خیلی اتفاق بد بود، خیلی، و انشاءالله شفیع موقعش حضرت حمزه سید و شهدا روز قیامت
انشاءالله.
اما نگران حمله به خانواده و اهل بیتش نبود، اما ابی عبدالله الحسین علیه السلام تا لحظات آخر باید نگاهی به خیمه ها می داشتن و مراقبت می کردن در حد توان جسمی ظاهری یک شخص که کسی به خیمه حمله نکنه. شاید درد این موضوع از واضح قم دارم میگم، فشار این موضوع بر انسان کم از اون زخم ها واقعا نداشته باشی که باعث شد حضرت زینب کبری سلام الله علیها البته یادی هم بکند از حضرت حمزه و بفرماید که یا محمدا، عرض بکنند نسبت رسول خدا که یا محمدا هذا حسین بالعرام مرمن بالدماء. و ماجرا قابل مقایسه نیست، ماجرای روز عاشورا برای امام حسین علیه السلام قابل مقایسه با حضرت حمزه سید و شهدا نیست. انشاءالله که حضرت حمزه شفیع ما باشه روز قیامت تا ما بتونیم یه مقدار نزدیک بشیم به امام حسین علیه السلام، واسطه باشه برای ما و ما برای حضرت حمزه هم بتونیم عزاداری بکنیم. و تا هر خود برای حضرت حمزه هم خواستیم عزاداری کنیم، مقدمش دیگه عزاداری برای امام حسین علیه السلام. همه بهانه این غم و عزاداری ابی عبدالله حسین علیه السلام.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. استفاده کردیم از بیانات جناب استاد حسینی عزیز. بدون اتلاف وقت بنا دارم که دعوتتون بکنم به اتفاق هم بریم بخشی از برنامه فرهنگ دینداری رو به اتفاق هم ببینیم و برگردیم. بفرمایید.
نکته بعدی تو بحث پدرانه ها که حالا بیشتر وارد بحثمون بشیم، این که رسیدیم به نکته بدعت، یعنی نوآوری تو هر عرصه تو هر زمینه خیلی خوبه و خیلی هم جایگاه داره، اما تو دین نه. دین رو بر اساس سلیقه‌ام، بر اساس معیار و خط‌کشی که خودم دست گرفتم نباید تحلیل بکنم. یه روایتی من می‌دیدم، دوست دارم عرض کنم، از امام باقر علیه السلام. حضرت می‌فرماید ثلاثه لیست لهم حرمه، سه گروهن حرمت ندارند، یعنی احترام ندارند. تو دغدغه حریم داشتن برای اونها رو نداشته باش. چی آقا؟ یک، اولیش رو حضرت می فرماید صاحب و هوم مبتدع، می فرماید کسی که از هوای نفسش تبعیت می کنه و نوآوری در دین ایجاد می کنه. نکته اساسیه، معلومه ابداعات و بدعتهایی که در دین ایجاد میشه از روی هوای نفسه، نه از روی خدا، نه از روی اینکه من نگرانم، نگران دین الهیم. نه، تو داری برای خودت یه کاری میکنی، کلام البته سر خودت میذاری، چون دین که منحرف بشه آسیبش به تو میرسه. دین یه چتر حمایتی برای همه داره، تو میخوای این چتر رو بکشی رو سر خودت، سر بچت بدون چتر میمونه، سر همسرت بدون چتر میمونه، سر ذریت بدون چتر میمونه. خوشحالی کشیدی رو سر خودت،
ولی میتونستی جمع‌تر هممون زیر اون چتر باشی، خودخواهی کردی، از نفس تبعیت کردی، تمامیت خواه بودی، سلیقت رو در دین نفوذ دادی که یه اتفاقی برای خودت بیفته، در صورت که نمیدونی این به ضرر هممونه اگر دین اتفاقی براش بیفته، اگر دینه یه مقداری کج بره. این اتفاق خیلی میفته و تو طول تاریخ بشر هم افراد خواستن دین رو بر بنابر سلیقه خودشون طراحی بکنن. میبینید مثلا عبدالله ابن حنظله قسیل الملائکه که جزء کسایی که تو مدینه زندگی میکنه، فرزند حنظله قسیل الملائکه است، اومد یه دیدار داره با یزید در شام. خب آدم مورد اطمینان اهل مدینه است، یه دیدار داره با یزید، وقتی برمیگرده انقدر این مشاهداتش مشاهدات عجیبیه که آقا یک آدمی رو دیده که سگ بازه، یک آدمی رو دیده میمون بازه، یه آدمی رو دیده شرب خمر میکنه، مشروب میخوره، همه هم میدونن میخوره، بعد نه انقدر گستاخه به حالت مستی میاد تو محراب و میسه، مردم هم بهش اقتدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی انقدر اومده گزاره های دین رو تغییر داده و القا کرده که مردم فکر میکنن این دینه،
به اسم دین.
انقدر از این اتفاقات عصبانی بود که وقتی آمد گزارشش رو در مدینه داد، مردم مدینه قیام کردن، واقعی حره پدید آمد. خب بدونید یزید 3 سال حکومت کرده، 1 سال واقعه کربلا رو رقم زده، 1 سال واقعه تخریب خانه خدا رو رقم زده، 1 سال واقعه حره رو رقم زده. قیام کردن که البته قیامشون کاملا سرکوب شد، یعنی یزید فرستاد لشکریان خودش رو که خون و ناموس اهل مدینه رو بر لشکریان خودش آزاد کرد. انقدر کشتن که میگه تا پا قبر پیغمبر خون ساری و جاری بود، انقدر نطفه نامشروع منعقد شد. چرا؟ برای اینکه یک آدمی داره حکومت میکنه که به هیچ چیز شریعت تعهدی نداره، صاحب حواس، تبعیت از هوای نفسش میکنه، در این حال میگه اینی که من دارم میگم دینه. نگاهش هم همین بود دیگه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل. هفته پیش هم عرض کردم که اصلا اتفاق نیفتاده، اونها بر اساس میل خودشون به اسم دین هر کاری خواستن کردن، منم به میل خودم و به اسم دین هر کاری بخوام انجام. نگاه این بود، چنانچه نگاه ابوسفیان هم این بود دیگه، وقتی تو اون جمع خصوصی داشت میگفت، گفتش که ببینید مثل یه گوی میمونه، چطور این گوی رو شما مثل فوتبال که باید هم تیمیا به هم دیگه پاس بدن تا به یه نتیجهی برسه، هنر من این باشه که توپ رو نذارم برسه به تیم مقابل، بین خودتون پاسکاری کنید، بین بنی امیه پاسکاری کنید، نذارید بیفته دست بنی هاشم، و تا مادامی که اینجوری حکومت دست شماست، قدرت دست شماست، ابتکار عمل دست شماست. این رقم فکر کردن نسبت به دین یعنی بدعت گذاری در دین. وقتی شما میبینید که ورود پیدا میکنی به اسم دین، آنچه که به نفعت رو انجام میدی، همون تعبیری که ابا عبدالله الحسین داره، و دین و لعقت علی السنتهم، چرا دین داری به اسم.
خب بینندگان و همراهان عزیز و گرانقدر و پر و پا قرص و دلسوز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، استفاده کردیم از بیانات اساتیدی که در واقع امروز چکیده و اساره کلامشون رو برای شما که در طول هفته صحبت کرده بودن پخش کردیم. امیدوارم که این قسمت از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه هم مورد پسند شما واقع شده باشه. لازم به ذکر هستش که یکی از ویژه برنامه‌های ما به مناسبت ایام اربعین حسینی ویژه برنامه طریق الحسین علیه السلام بود که حقیر توفیق داشتم به اتفاق چند تن از کارشناسان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در کربلای معلا، ضمن اینکه دعاگوی شما باشیم، از اونجا در واقع حال و هوای هم طریق و هم حرم آقا سید الشهدا علیه السلام رو به منازل شما منتقل و منعکس بکنیم. دو روز و دو قسمت در طریق بودیم خدمت شما. عمود 1222 از موکب رسانه‌ای فجر مهمان منازلتون بودیم که در این دو قسمت به ارتباط تنگاتنگ مفاهیم قرآنی و مفاهیم و معارف اربعین و پاسخ محکم زائران اربعین حسینی به اون اشخاصی پرداختیم که قصد اهانت به قرآن کریم رو داشتن، قرآنی که حسین علیه السلام براش زحمت کشیده، امیرالمؤمنین علیه السلام براش زحمت کشیده. به این قضیه پرداختیم و دو قسمت هم از کربلای معلا و از بین الحرمین و از صحن عقیله مهمان منازل شما بودیم و به فلسفه زیارت امام حسین علیه السلام، فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در ایام اربعین پرداختیم که شما عزیزان هم بیننده ویژه برنامه طریق الحسین علیه السلام بودید. انشاءالله در قسمت‌های آینده برنامه نیم نگاه کلیپ های از این ویژه برنامه تقدیم نگاهتون خواهد شد. در گوشه‌ای ز صحن تو قلبم نشسته است، دل طوق الفتی به ذریح تو بسته است، چون دشت های تشنه در این آستان قدس در انتظار ابر عنایت نشسته است. چون ذره بر ذریح خود ای روح آفتاب، چون ذره بر ذریح خود ای روح آفتاب، ما را قبول کن که دل ما شکسته است، فوج کبوتران تو آموخت عشق را، فوج کبوتران تو آموخت عشق را، پرواز نور در حرمت دست دسته است، دریاب روح خسته ما را که مثل اشک دیگر امید ماز دو عالم گسسته است، می آید از تراکم عالم به این دیار قلبی که از تزاحم اندوه خسته است. انشاءالله در دقایقی دیگر، در دقایق آینده، نایب زیاره همه شما عزیزان و ارجمندان در بارگاه ملکوتی حضرت شمس شموس انیس النفوس امام رضا صلوات الله و سلام علیه در مشهد مقدس خواهم بود. انشاءالله که حاجت روا باشید. در انتهای این برنامه عادی نگاهی، ضمن اینکه التماس دعای خیر دارم، کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق الحسین اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم عزیزان، ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. تا دیداری دیگر، شما عزیزان و ارجمندان و بزرگواران رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد. Thank you.